ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پنتاگون میگوید پهپادهای مسلح آمریکا بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. به گزارش رویترز، کارشناسان سازمان ملل متحد تایید کردند جمهوری اسلامی ایران با نقض تحریم‌ها محموله‌ای از اسلحه به سودان فرستاده است. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت اگر با کیروش به توافق نرسد، سرمربی بعدی تیم ملی ایرانی خواهد بود. خبرها رو با اخباری از آخرین تحولات در عراق آغاز می‌کنیم. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پهپادهای مسلح این کشور برای محافظت از نیروهای آمریکایی که اخیراً وارد عراق شدند بر فراز بغداد به پرواز درآمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً دستور داد حدود 300 مشاور نظامی برای کمک به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به این کشور اعزام شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داده که پهپادهای ارتش آمریکا روزانه حدود 30 تا 35 عملیات تجسسی در عراق انجام می‌دهند. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا استفاده از پهپادهای نظامی را یکی از گزینه‌های مورد بررسی برای مقابله با شبه نظامیان سنی داعش خوانده بود. از دو هفته پیش تا کنون نیروهای دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش کنترل بیشتر شهرهای شمالی و غربی عراق را در دست گرفتند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت ناامنی‌های عراق هیچ تأثیری بر امنیت کشور نداشته و همه چیز تحت کنترل است. پیش از این سرتیب علی آراسته معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از آماده باشه این نیرو در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران خبر داده بود. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگویی با رادیوی آمریکایی NPR همکاری احتمالی با جمهوری اسلامی ایران را غیر ممکن و محال ندانست، اما تاکید کرد راه درازی برای توافق احتمالی در پیش خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید شورشیان عراق در فاصله 21 تا 23 خرداد ماه دست کم 160 تن را در شمال استان تکریت اعدام کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیدبان حقوق بشر روز جمعه این آمار را با استناد به تجزیه و تحلیل تصویرهای ماهواره‌ای و عکس‌هایی که منتشر شده است اعلام کرد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق خروج نیروهای پیشمرگه از منطقه کرکوک را رد کرد و گفت موقعیت کرکوک اکنون تثبیت شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن امیدوار است مبارزان مخالف میانه‌روی سوریه به نبرد علیه شبه نظامیان افراطی در شمال عراق بپیوندند. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه در جده نیز گفت نیروهای ائتلاف برای جنگ در دو جبهه به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. خبرگزاری رویترز میگوید به گزارش محرمانه کارشناسان سازمان ملل متحد دست پیدا کرده که در آن مشخص شده محموله اسلحه که بیشتر در دریای سرخ از سوی اسرائیل توقیف شده بود توسط ایران فرستاده شده است. به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی ایران با ارسال این محموله تحریم‌های بین‌المللی را نقض کرده است. اسرائیل در 14 اسفند گذشته اعلام کرد یک کشتی را که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد با محموله موشک و خمپاره از سوی ایران در آب‌های بین‌المللی نزدیک ساحل سودان و بدون مقاومت از سوی سرنشینان آن توقیف کرده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید با وجود اینکه اسرائیل اعلام کرده محموله اسلحه جمهوری اسلامی ایران به غزه فرستاده شده بود، کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که این محموله به مقصد سودان فرستاده شده بود. اطلاعات گروه کارشناسان سازمان ملل متحد تنها چند روز پس از پایان دور پنجم گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف دستیابی به توافق هسته‌ای به دست آمده است. و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه گفت اگر فدراسیون با کارلوس کیروش به توافق نرسد، قطعاً سرمربی آینده تیم ملی ایران ایرانی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفت قرار است روز یکشنبه با حضور کارلوس کیروش جلسه‌ای برگزار شود و درباره ادامه همکاری او با تیم ملی تصمیم گرفته شود. آقای کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران که بامداد روز شنبه به همراه تیم ملی وارد تهران شد، در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه با تیم ملی خداحافظی می‌کند یا نه، گفت وقتی در فوتبال همیشه در صلح و صفا هستید، خداحافظی مطرح نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
100 سال پیش در چنین روزی 28 ماه ژوئن 1914 تروری در شهر سارایوو اتفاق افتاد که مورخان آن را عامل اصلی آغاز جنگ جهانی اول می‌دانند. حسن جعفری و گزارشی درباره 100مین سالگرد ترور سارایوو.
سارایوو امروز در 100مین سالگرد تروری که در این شهر روی داد و آتش جنگ جهانی اول را شعله ور کرد، شاهد مراسمی متعدد است. مراسمی که البته با اظهار نظرهای سیاسی مختلف روبرو شده و نشان از آن دارد که یوگسلاوی سابق 100 سال پس از ترور سارایوو همچنان ناآرام و پرتنش است. در حالی که قرار است ارکستر فیلارمونیک وین امروز کنسرت بزرگی در شهر سارایوو برگزار کند و رئیس جمهوری اتریش هم در آن حاضر خواهد شد، عده‌ای از سربها گفتند به این کنسرت نمی‌روند و عده‌ای دیگر نیز بنای یادبود عامل ترور را در سارایوو رونمایی کردند. 100 سال پیش درست در چنین روزی بود که آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان در نخستین روز دیدارش از سارایوو، هنگامی که به اتفاق همسرش در خودروی روباز نشسته بود و از میان جمعیت می‌گذشت، گلوله‌های دانشجوی سرب به نام گاوریلو پرینسیپ هر دو را کشت. یک ماه بعد جنگ جهانی اول با همین بهانه آغاز شد، 4 سال و 100 روز ادامه یافت و حدود 16 میلیون کشته بر جای گذاشت. رهبران سربستان و همچنین سربهای بوسنی گاوریلو پرینسیپ عامل ترور را یک قهرمان آزادی می خوانند و گفتند به همین دلیل در کنسرت امروز شرکت نمی کنند. آنها به جایش ترجیح دادند یک روز پیش از این کنسرت به شرق سارایوو، جایی که اکثریت ساکنانش سرب هستند، بروند و بنای یادبودی 2 متری در گرامی داشته گاوریلو پرینسیپ پرده برداری کنند.
Isti istorijski događaj, ista istorijska činjenica, čak i verifikovana istorijska činjenica.
Milorad Dodik, رئیس جمهوری سربستان، در جریان این پرده برداری گفت مردمان بوسنی در مورد این رویداد تاریخی طرز فکرهای مختلفی دارند، اما به تاریخ خود میبالند و قهرمانانش را تمجید میکنند.
Aktivnosti dalje na idejama slobodarstva Gavrila Principa i mladobosanaca.
پس از اینکه رهبران سرب اعلام کردند در کنسرت بزرگ امروز شرکت می‌کنند، کلمنس هلتسبرگ، رهبر فیلارمونیک وین، گفت این ارکستری معمولی نیست و پیام‌آور صلح است.
وین فیلارمونیک، which is an independent association, decided to distribute a message.
با این حال 100 سال پس از ترور سارایوو که جنگ جهانی اول را شعله ور کرد، سربها، مسلمانان و کروات‌های منطقه همچنان با مسائل قومی نژادی دشواری روبرو هستند. در طول جنگ جهانی اول که 4 سال به درازا کشید، 16 کشور به طور مستقیم و 10 کشور به طور غیر مستقیم درگیر بودند و بنابر برآوردها نزدیک به 1/4 نیروی جوان کشورهای اروپایی کشته شدند. جنگ جهانی اول همزمان با حکومت احمدشاه قاجار بود و به رغم اعلام بی‌طرفی دولت ایران، نیروهای متخاصم از جنوب و شمال وارد ایران شدند. با اشغال ایران و کمبود مواد غذایی، قحطی بزرگی در کشور روی داد که گفته می شود در سالهای 1296 تا 1298 خورشیدی به مرگ چند صد هزار نفر و بنابر برخی برآوردها چند میلیون نفر انجامید.
دادگاهی در آمریکا به مصادره مجوزهای اینترنتی و نام دامنه وبسایت‌های متعلق به ایران، سوریه و کره شمالی حکم داده تا پول حاصل از اون به خانواده‌های آمریکایی و اسرائیلی تعلق بگیره که گفته میشه قربانیان اقدام‌های تروریستی این سه کشور هستند. دادگاه منطقه کولومبیا حکم خودش در این باره رو به شرکت اینترنتی آیکان ابلاغ کرده و این حکم ظرف 10 روز قابل اجرا خواهد بود. جزئیات بیشتر رو از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
دادگاهی در آمریکا دستور داده تا دامنه اینترنتی کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی به نفع افرادی که قربانیان اقدامات تروریستی این کشورها معرفی شدند مصادره شود. روزنامه هارتس در اسرائیل گزارش داده که این حکم ابلاغ شده و در 10 روز آینده لازم الاجرا خواهد بود. بر اساس حکم دادگاه، از این پس مبالغی که ایران برای ثبت هر دامنه IR به شرکت آمریکایی آیکان می‌پردازد، به نفع کسانی که قربانیان اقدامات تروریستی حکومت جمهوری اسلامی خوانده شدند مصادره خواهد شد. شرکت آیکان وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا است و مدیریت وب جهانی یا همان www را بر عهده دارد. حکم دادگاه شرکت آیکان را ناگزیر می‌کند مبالغی را که برای راه اندازی هر سایت جدید یا ثبت دوباره وبسایت‌هایی که دامنه IR دارند از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند در اختیار کسانی قرار دهد که قربانیان اقدامات تروریستی ایران نامیده می‌شوند. هارت سخنان یکی از وکلای پرونده را منتشر کرده که گفته موکلانش در صدد نیستند تا پول مربوط به وبسایت‌های معمولی را ضبط کنند، بلکه هدف آنها حکومت ایران و سایت‌های آن است. او گفته که این نبردی علیه جمهوری اسلامی است و افسوده هیچ یک از وبسایت‌های متعلق به حکومت ایران از این پس ثبت دوباره نخواهند شد. مسئول ثبت دامنه IR در ایران پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تهران است که ریاست آن را محمد جواد لاریجانی بر عهده دارد. بر اساس گزارش این مرکز تا اواسط ماه مارس سال 2013 بیش از 350,000 دامنه IR در اینترنت ثبت شده است. پیش از این و در فروردین ماه سال جاری نیز دادگاه دیگری در آمریکا حکم داده بود که آسمان خراش بنیاد علوی متعلق به حکومت ایران در منهتن نیویورک به نفع خانواده هایی که قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نامیده می شوند مصادره شود. قیمت این آسمان خراش که در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی در یکی از گرانترین مناطق نیویورک خریداری شده بود صدها میلیون دلار برآورد می شود.
شماری از پناهجویان که هفته گذشته در پایان راهپیمایی 500 کیلومتری خودشون به بروکسل پایتخت بلژیک رسیدند، همچنان با برپایی چادرهایی در این شهر به اعتراضهای خودشون ادامه میدن. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
نزدیک به 200 پناهجوی معترض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا پس از 30 روز راهپیمایی و عبور از مرزهای 4 کشور فرانسه، آلمان، لوکسامبورگ و بلژیک شنبه پیش وارد مقصد نهایی خود شهر بروکسل شدند. آنها بلافاصله در یکی از میدانهای سرسبز این شهر چادرهایی برپا و هفته اعتراضی خود را آغاز کردند. به نوشته چند روزنامه آلمانی، این پناهجویان و یا راهپیمایان که یک مسیر 500 کیلومتری را پشت سر گذاشتند، خواسته های اصلی خود را نیز طی چند روز اخیر در محل اقامت خود با رهگذران در میان گذاشتند که عبارتند از پذیرش فوری تقاضای پناهندگی، لغو قانون دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایشان، بستن اردوگاه‌ها و خانه‌های پناهجویی، رفع محدودیت رفت و آمد پناهجویان، اجازه کار و بالاخره فراگیری زبان. اینکه نزدیک به 200 پناهجوی معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها در شهر بروکسل چه کرده‌اند، اولین پرسش رادیو فردا از آرش دوست حسین، یکی از سخنگویان تیم راهپیمایان است.
یک سری اعتراض‌های مختلف، تظاهرات انجام دادن، به یک مرکز دیپورت همگانی رفتند، در واقع شبیه زندان، یه محوطه کاملا بسته است که مرکز نگهداری پناهجویانیه که اخراج میشن به کشورهای مبدا یا کشورهای دیگه‌ای داخل اروپا. جلوی چندین سفارت اروپایی توی بروکسل، سفارت آلمان، سفارت ایتالیا، فرانسه تظاهرات انجام دادن. اعتراض ها و اکسیون هایی از این دست توی بروکسل جریان داشته.
آقای دوست حسین، یکی از خواسته های اصلی راهپیمایان در بروکسل دیدار و گفتگو با نمایندگان پارلمان اروپا بود. آیا این ملاقات در این 7 روز گذشته انجام شده؟
انجام نشده، با وجود اینکه در هنگام ورود راهپیمایی به بروکسل فراکسیون چپ پارلمان اروپا یک نامه سرگشاده به عنوان خیر مقدم منتشر کرده بود و احتمال این رو داشت که دیداری داشته باشن، منتها همین دیدار هم محقق نشد.
آقای دوست حسین، طبق برنامه هفته اکسیون و یا هفته حرکت‌های اعتراضی پناهجویان در شهر بروکسل روز شنبه این هفته پایان میگیره. آیا اونها قصد دارن همچنان در این شهر بمانند و یا اینکه بروکسل رو به سوی شهرهای خودشون ترک کنن؟
تصمیم به این هستش که برگردن. دیروز با یک تظاهرات خیلی بزرگ برنامه در واقع تموم شده است. رسما شنبه تاریخیه که راهپیمایان از کشورهای مختلف به همون کشوری که اومدن میبایست برگردن، تصمیم برگشتن رو هم دارن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. با ما همراه باشید به شنیدن موزیکای روز.